حال آنچه را قبلا انجام گرفته فراموش می کنم و خیش را به سوی آنچه در پیش است می کشانم. اندوه و حسرت و پشیمانی سلول های بدن را از هم جدا و فضای اطراف آدمی را مسموم می کنند. زنی با اندوه گفت: علاجم کن تا شاد و سرحال باشم، زیرا غم و اندوه چنان مرا نسبت به خانواده ام زود رنج و حساس می کند که هر روز بر کارمای خود می افزایم. از من خواستند زنی را شفا دهم که عزادار و در سوگ دخترش نشسته بود. من هر گونه اعتقاد به از دست دادن و جدایی را نفی کردم و با تأکید به او گفتم که خدا شادمانی بخش و آرام کننده این زن است. زن بیدرنگ تعادل روحی خود را به دست آورد و پسرش برایم پیام فرستاد که او شفا یافته و کاملا خوشبخت است. پس این ذهن فانی است که همیشه تمایل به غم و اندوه دارد. زنی را می شناختم که به مشکلاتش می بالید و همیشه هم مشکلی داشت که در مورد آن بگوید و لاف بزند. قدیمی ها می گفتند مادری که نگران فرزندش نباشد مادر نیست، ولی اکنون می دانیم که ترس نابجای مادران موجب دردسر و حوادث برای بچه ها می شود، زیرا ترس تصویر دقیقی از بیماری ها یا وضعیت ناخوشایند را ترسیم می کند و اگر خونسا نشود به عینیت در می آید. خوشا به حال مادرانی که می توانند از صمیم دل بگویند فرزندم را به خدا می سپارم و بنابراین یقین دارند که فرزندشان تحت حمایت الهی است. زنی ناگهان در نیمه شب از خواب می پرد و احساس می کند که خطری برادرش را تهدید می کند. به جای اینکه خودش را تسلیم ترس کند، با تأکید می‌گوید انسان در ذهن الهی کامل است و همواره در جای مناسبی قرار دارد. پس برادرم نیز در جای مناسبی قرار دارد و تحت حمایت الهی است. روز بعد فهمید که برادرش در معدن در معرض خطر انفجار بوده، ولی توانسته به گونه معجزه آسا از مهلک جان سالم به در ببرد. پس انسان با قدرت تفکر خود حافظ خیش است و انسانها باید بدانند که آنچه می خواهند در پناه خداست. هیچ خطری تو را تهدید نمی کند و بلایی به جایگاه تو نمی رسد. با محبت به خدا دیگر ترسی وجود ندارد، بلکه محبت کامل ترس را از بین می برد، زیرا ترس عذاب دارد و کسی آن را دارد که محبت کامل ندارد. شهود یا هدایت. هیچ کار دشواری برای انسانی که آگاه به نفوذ کلام باشد وجود ندارد. با کلام می توان نیروهای غیبی را برای انجام کاری مسلح کرد و جسم خود را باز آفرید و امور خود را شکلی دیگر داد. بنابراین انتخاب کلمات درست بسیار مهم است. انسان باید کلماتی را که می خواهد به عالم غیب برساند با دقت هرچه تمامتر انتخاب کند. او می داند خدا روزی رسان است و برای هر تقاضا عرضه ای است و کلامی که بر زبان می آورد همانند کلیدی برای خزانه غیب است. مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. انسان باید اولین قدم را بردارد. به خداوند تقرب جوید تا به شما نزدیک شود. اغلب از من می پرسند چگونه می توانیم به خواسته های خود برسیم؟ من پاسخ می دهم: با کلام مناسب از خداوند بخواهید و از او هدایت بطلبید و بگویید ای روح بی انتها، راه را به من نشان بده. اگر باید کاری کنم تا به خواسته ام برسم، آن را برایم آشکار کن. پاسخ نیز از طریق شهود یا گواهی دل خواهد آمد. اظهار نظری تصادفی توسط یک شخص، جمله‌ای در کتاب و یا غیره. گاه پاسخها تکان دهنده اند. زنی به مقداری پول نیاز داشت. این کلام را بر زبان آورد: ای روح بی انتها، راه کسب روزی را برایم بکشا و آنچه حق الهی من است به من عطا کن و با رهنمودهای خود هدایتم کن تا بدانم در این راه چه کاری باید انجام دهم. بلا فاصله به ذهنش خطور کرد به یکی از دوستانش که در حصول به معنویت به او کمک کرده بود $100 بدهد. این موضوع را با دوستش در میان گذاشت، ولی دوستش به او گفت: صبر کن تا رهنمود دیگری دریافت کنی. ولی همان روز زنی را ملاقات کرد که به او گفت: امروز $1 به کسی دادم، ولی ارزش این $1 در زندگی من برابر $100 در زندگی توست. به راستی که این رهنمود بسیار عالی بود، پس باید آن $100 را می‌داد و سرمایه گذاری بزرگی برایش محسوب می‌شد. پس از مدتی معجزه‌وار ثروت بسیاری به دست آورد. بخشیدن مال راه کسب مال را می‌گشاید. پس او باید $100 می‌داد و در واقع آن $100 هدیه سرمایه گذاری بزرگی بود. مثلا یکی از سنت‌های قدیمی یهود بخشیدن یک دهم مال است که به آن عشریه می‌گویند و آن را برای افزایش مال خود می‌پردازند. دولتمندان بسیاری که عشریه می‌دهند سرمایه‌گذاری‌هایی همراه با موفقیت‌های بزرگ انجام می‌دهند. این یک دهم پیشاپیش می‌رود و همراه با برکت فراوان و چند برابر آن برمی‌گردد. منتها هدیه یا عشریه را باید با عشق و شادمانی ببخشید، زیرا خداوند شادمانان را دوست دارد. صورت حساب‌ها را نیز با شادی و رضایت کامل پرداخت کنید، زیرا پول را باید بدون ترس و واهمه و همراه با دعای خیر و طلب نعمت و برکت خرج کرد. این طرز دید و گرایش ذهن انسان را ثروتمند می کند. وظیفه انسان اطاعت از خداست و در این صورت کلام انسان ذخایر بزرگ ثروت را به روی او می گشاید. انسانی با تدبیر یا دید محدود خود روزی را بر خود محدود می کند. گاه انسان ثروت را می بیند ولی از عمل می ترسد. حال آنکه دید انسان و عمل او باید دست در دست هم دهند، مانند آن مردی که پالتوی گران قیمتی خرید و این کار را بدون ترس و واهمه از فقر انجام داد. زنی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم که شغلی به دست آورد. پس این کلام را با تأکید گفتم: ای روح بی انتها، راه شغل را برای این زن بکشا. هرگز تنها یک شغل را نطلبید، بلکه شغل درست را از وی بخواهید. این مقام در ذهن الهی پیشاپیش مقدر شده است و بنابر این تنها چیزی است که رضایت دهنده خواهد بود. سپس شکر خدا را پیشاپیش به جا آوردم که زن شغل مناسب خود را یافته است و خواستش به عینیت در آمده است. پس از مدت کوتاهی 3 شغل به او پیشنهاد شد، 2 کار در نیویورک و 1 کار در جای دیگر. او نمی دانست کدام یک را انتخاب کند. گفتم: از خداوند رهنمودی بخواه تا تو را به شغل درست هدایت کند. دیگر فرصت اندکی مانده بود و او همچنان مردد بود تا اینکه روزی تلفن کرد و گفت امروز صبح که بیدار شدم بوی سواحل نخلستان به مشامم می رسید. او قبلاً به پالم پیچ رفته بود و مشامش با رایحه دلانگیز آنجا آشنا بود. گفتم اگر تو از اینجا می توانی رایحه دلانگیز آنجا را حس کنی، پس بی تردید این رهنمود توست. زن بیدرنگ همان شغل را انتخاب کرد. روزی داشتم از خیابانی رد می شدم که ناگهان به دلم افتاد به نانوایی که 2-4 راه پایین تر بود سر بزنم. ذهن استدلالیم مخالف بود و می گفت برای چه می خواهی به آنجا بروی؟ تو که به نان نیاز نداری. ولی من یاد گرفته بودم که هرگز استدلال نکنم. پس به نانبایی رفتم ولی به مورد خاصی بر نخوردم و برگشتم. در بازگشت با زنی برخورد کردم که این اواخر به یادش بودم و او به کمکی نیاز داشت که از دست من ساخته بود. چه بسیار مواردی که به سراغ چیزی به جایی می رویم و چیز دیگری نصیبمان می شود. شهود نیروی معنوی است که توجیهی ندارد و فقط راه را نشان می دهد. اغلب افراد در حین درمان رهنمودهای خود را می آبند ولی گاه آن را نادیده می گیرند. برخی از رهنمودهای خدا پنهانند و الهام می شوند. روزی در کلاس برای شاگردان خود به طور گروهی دعا می کردم که هر کسی شفاعت خود را بیابد. کلاس که تمام شد، زنی نزد من آمد و گفت وقتی شما در حال دعا کردن بودید، به دلم افتاد که اساس منزلم را که در یک انبار امانت گذاشته ام پس بگیرم و آپارتمانی اجاره کنم. زن برای شفا یافتن و سلامت خود به آنجا آمده بود. به او گفتم بدون شک اگر برای خود خانه ای تشکیل دهی، سلامت خود را میابی. بیماری لخته شدن خون تو به خاطر این است که اساسیات را در یک جا جمع کرده ای و جمع کردن اشیا موجب جمع شدن خون در نقطه ای از بدن می شود. تو قانون مصرف را زیر پا گذاشته ای. اکنون جسم تو تحت آن قانون قرار گرفته است. آنگاه خدا را شکر کردم که نظم الهی در ذهن و بدن و امورش به وجود آمده است. مردم نمی توانند تصور این را بکنند که اعمالشان چه اثری بر آنان می گذارد. هر بیماری علتی ذهنی دارد و چه بسا انسان با درک این موضوع که جسم او در ذهن الهی کامل است شفای آنی بیابد. برعکس با ارائه تفکرات منفی، احتکار، نفرت، ترس، سرزنش، بیماری ایجاد می شود. عیسی مسیح معتقد بود هر بیماری ناشی از ارتکاب یک گناه است. بنابراین پس از اینکه جزامی را شفا داد به او نصیحت کرد که دیگر گناه نکند وگرنه بلایی بدتر و بزرگتر بر او نازل می شود. پس روح انسان یا همان ذهن نیمه هوشیار او باید برای شفا یافتن جسم پاک باشد. و استاد ماوراءالطبیعه همواره عمق مسئله را جستجو می کند تا به علت ذهنی هر بیماری پی ببرد. عیسی مسیح گفت داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. چه بسیار انسانهایی که با سرزنش دیگران بیماری را به سوی خود می کشانند. آنچرا که انسان در دیگران سرزنش می کند در واقع به سوی خودش جذب می کند. مثلا دوستی ناراحت و پریشان نزد من آمد و گفت شوهرش او را به خاطر زن دیگری ترک کرده است. دوستم مرتباً آن زن را سرزنش می کرد و می گفت آن زن می دانست که شوهرم همسر دارد و نمی بایست به سوی شوهرم می آمد. من گفتم از نکوهش آن زن دست بردار و او را از صمیم قلب ببخش تا این وضعیت پایان یابد، وگرنه خودت همین وضعیت را به سوی خود جذب می کنی. ولی او به حرفهای من توجه نکرد. یک سال بعد عاشق مردی شد که خود همسر داشت. انسان در حین انتقاد یا سرزنش به سیم بدون روکش دست می زند و هر لحظه ممکن است شکی بر او وارد شود. تردید و دودلی سدی بزرگ بر بسیاری از راه ها به شمار می آید. برای از بین بردن آن یک جمله را مرتباً تکرار کنید. من همیشه در پرتو وحی مستقیم قرار دارم و بلا فاصله تصمیم درست می گیرم. این کلام بر ذهن نیمه هوشیار انسان تأثیر می گذارد و پس از مدت کوتاهی انسان خود را بیدار و هوشیار می بیند و بدون معطلی تصمیم درست را می گیرد. من تا کنون به این نتیجه رسیده ام که چشم داشت به هدایت از طریق واسطه مخرب است، زیرا در ذهن‌های بیشمار است، نه آن ذهن یگانه. اگر انسان ذهن خود را بر آنها متمرکز کند، هدف نیروهای مخرب قرار خواهد گرفت، زیرا حاصل تفکر فانی انسان و عرضه زد و نقیز خواهد بود. بنابراین پیام‌های خوب و بد را با هم دریافت می‌کند. علم اعداد و نجوم و طالع‌بینی انسان را در عرصه ذهن فانی نگاه می‌دارد، زیرا تنها با روش کارما سر و کار دارد. مردی را می‌شناسم که به حکم طالع نجومی هنوز زنده است و رهبر یکی از بزرگترین نهضت ماست که برای اعتلای انسانیت می‌کوشد. برای خونسا کردن پیشگویی باید ذهن بسیار قوی داشته باشید و باید با تأکید بگویید هر پیشگویی کذب از بین خواهد رفت و هر تقدیری که خداوند مقدر نکرده باشد برای من نخواهد بود و فقط آرمان الهی تحقق می‌یابد. ولی اگر پیامی نیکو رسد که خبر از سعادت و نیکبختی دهد، باید به آن چنگ انداخت و منتظرش بود، چرا که به حکم قانون انتظار دیر یا زود تحقق عینی خواهد یافت. انسان باید با کمال میل تسلیم اراده خداوندی باشد و اراده کند که طاعت او را به جای آورد. این خواست خداست که آرمانهای درست انسانها را برآورده می کند. مترسید ای گله کوچک که خواست پدر شماست که ملکوت را به شما عطا کند و اراده انسان باید به کار افتد تا لحظه ای از رسیدن هدف خود دست بر ندارد. پسر گمشده گفت من بر می خیزم و نزد پدر خود می روم. همانا انسان باید با کمک اراده خود ذهن فانی را کنار بگذارد. انسان عادی ترس را بر ایمان ترجیح می دهد. پس ایمان از اراده نشأت می گیرد. زمانی که معنویت در انسان روشن و پدیدار می شود، می بیند که هر ناهماهنگی در بیرون از ناهماهنگی درونی نشأت می‌گیرد. حتی در صورت لغزش به لغزش هوشیاری درونی پی می‌برد. روزی یکی از شاگردانم در حال عبور از خیابان ذهن خود را سرزنش می‌کرد. به خود می‌گفت واقعاً که آن زن ناخوشایندترین زن دنیاست. در همان لحظه سه پسر او را هل دادند و به زمین افتاد. بلا فاصله موضوع را دریافت و آن سه پسر را سرزنش نکرد. فقط قانون بخشایش را فرا خواند و به الوهیت درونی آن زن درود فرستاد. خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد، زیرا روش‌های آن همان روش‌های شادمانی است و همه راه‌هایش به سلامتی ختم می‌شود. وقتی انسان خواسته خود را از پروردگار بخواهد، پس باید برای هر نوع معجزه و شگفتی آماده باشد. زیرا چه بسا در خیلی از موارد همه چیز به خوبی پیش می رود، ولی به نظر می رسد که راه به خطا می رود. به زنی گفته بودند که در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد، پس نمی تواند چیزی را که متعلق به اوست از دست بدهد، و هر چیزی را که از دست بدهد همسنگ آن را به دست می آورد. این زن چند سال پیش 2000 دلار خود را از دست داده بود. این مبلغ پول را به یکی از خیشاوندان خود قرض داده بود. او نیز بدون آنکه این بدهی را در وصیت‌نامه خیش قید کند، فوت کرد. این زن ناراحت و خشمگین بود، زیرا نه پول را دریافت کرده بود و نه هیچ مدرکی برای اثبات طلبکاری خود داشت. پس تصمیم گرفت که آن پول را از خزانه غیبی بگیرد. راه دیگری وجود نداشت. پس ابتدا باید طلب بخشش و خیر برای فوت شده می کرد. چرا که با نفرت درهای این خزانه بسته شده بود. پس مرتباً این جمله را تکرار می کرد. من از دست دادن را نفی می کنم، زیرا در ذهن الهی خسارت وجود ندارد و محال است که من 2000 دلاری را که حق الهی من است از دست بدهم، و اگر دری بسته شود خدا در دیگری را می گشاید. او در آپارتمانی زندگی می کرد که در معرض فروش بود. در اجاره نامه قید شده بود به محض اینکه آپارتمان برای فروش گذاشته شود، مستاجران باید طی 90 روز آن را تخلیه کنند. با این وجود صاحبخانه اجاره نامه را فسخ کرد و مبلغ اجاره را بالا برد. پس بار دیگر بی عدالتی سر راهش قرار گرفته بود. این بار اصلا ناراحت نشد و برای صاحبخانه طلب خیر و برکت نمود و با تأکید گفت: بالا رفتن اجاره منزل نشان می دهد که من همان قدر ثروتمندتر خواهم شد، زیرا خداوند روزی رسان است. اجاره نامه جدید با اجاره بهای بالاتر تهیه شد، ولی به خواست خدا جمله مربوط به 90 جا افتاد. پس از چندی صاحبخانه به فکر فروش ساختمان افتاد و چون در اجاره نامه جدید قید نشده بود طی 90 روز مستأجران باید خانه را تخلیه کنند، می توانستند 1 سال دیگر در آنجا بمانند. از طرف بنگاه معاملات ملکی به آنها پیشنهاد شد که به هر مستأجر که آپارتمان را تخلیه کند 200 دلار بدهند. برخی از خانواده ها تخلیه کردند، ولی 3 خانواده از جمله همین زن آنجا ماندند. پس از 1-2 ماه صاحب بنگاه به او گفت: اگر 1500 دلار بگیری اجاره نامه را فسخ می کنی؟ این فکر مثل جرقه ای از ذهن او گذشت که آن 2000 دلار اینجا قرار است جبران شود، ولی به خاطر آورد که به دوستان مقیم ساختمان گفته بود که اگر مجدداً درباره تخلیه حرفی بزنند همه با هم اقدام می کنیم. پس رهنمودش این گونه بود که با دیگران مشورت کند. آنها به او گفتند: اگر صاحب بنگاه به تو 1500 دلار پیشنهاد کرده، پس 2000 دلار نیز خواهد داد. در نتیجه زن برای تخلیه منزل 2000 دلار گرفت. یک معجزه رخ داد و آنچه ظاهراً بی‌عدالتی بود، تنها وسیله تحقق یافته او و اثبات این حقیقت بود که وارد آمدن خسارت و از دست دادن وجود ندارد. هرگاه انسان در مرتبه معنوی خود قرار گیرد، حق الهی خود را از این خزانه عظیم خواهد گرفت. من سالهایی را که ملخ خورده اند به تو باز می گردانم. ملخ ها در اینجا همان ترس ها و شکست ها، تردیدها، نفرتها و حسرتهای ذهن فانی است که همه وجود انسان را از بین می برد و حاصل افکار منفی خود انسان است. زیرا هیچ کس جز خود انسان چیزی را از آن خود نمی کند و هیچ کس جز خود انسان چیزی را از خود دریغ نمی کند. انسان در این دنیاست تا خود بر دلیلی بر وجود خدا و شاهد حقیقت باشد. انسان فقط زمانی می تواند نشانه وجود خدا باشد که از فقر، ثروت و از بی‌عدالتی عدالت بیافریند. خداوند می فرماید این گونه مرا آزمایش کنید که ببینید آیا درهایی از آسمان برای شما نگشوده ام و چنان نعمتهایی بر شما فرود نیاوردم که حدی برای آن نیست. بیان کامل نفس یا طرح الهی. هر انسانی دارای بیان کامل نفس است، یعنی جایی هست که فقط او میتواند آن را پر کند، نه شخص دیگری، و کاری است که فقط او باید انجام دهد، نه کس دیگری، و این سرنوشت اوست. این توفیق ایده کاملی در ذهن الهی و منتظر شناخت انسان است. از آنجا که نیروی تصور نیروی خلاق است، پس لازم است که انسان پیش از اینکه نیرو را به عینیت درآورد، آن را دیده باشد. پس بالاترین آرمان انسان آگاهی به طرح الهی زندگی خود است، زیرا ممکن است هیچ تصوری از آن نداشته باشد، ولی از استعدادی والا نهفته در وجود آدمی برخوردار باشد. پس انسان باید این گونه از خداوند بخواهد: ای روح بی انتها، راه را برای طرح الهی زندگیم باز کن تا نبوغ درونم آشکار شود و آن طرح الهی را با چشم خود ببینم. این طرح کامل سلامت و ثروت و خوشبختی و بیان کامل نفس را شامل می شود. این عرصه ای از زندگی است که شادمانی کامل را به ارمغان می آورد. وقتی انسان بخواهد از طرح الهی زندگی خود آگاه باشد و آن را بطلبد، در زندگی خود شاهد دگرگونی های بسیاری خواهد شد. زیرا بسیاری از انسان ها از طرح الهی زندگی خود غافلند. زنی را می شناسم که بلا فاصله پس از اینکه آگاهی از طرح الهی خود را طلبید، زندگیش چنان دست خوش تغییر شد و امورش از هم پاشید که انگار طوفانی در زندگی او پیش آمده بود. بلی، نوسازی هایی نیز در زندگیش پیش آمد که شرایط جدید و شگفت‌انگیزتری را جایگزین شرایط قبلی کرد. بیان کامل نفس موهبتی است که بیشتر شبیه بازی است. همچنین انسان باید بداند وقتی به دنیایی گام می دهد که امور آن دست خداست، برکت و نعمت مورد نیاز او نیز از جانب خدا خواهد رسید. چه بسیار نوابغی که سالها در تلاش امرار معاش خود بودند، ولی به محض اینکه کلام لازم را با تأکید و ایمان بر زبان آوردند، پول مورد نیاز خود را به دست آوردند. روزی در پایان کلاسم مردی نزد من آمد و یک سنت به من داد و گفت در تمام دنیا فقط همین 7 سنت را دارم و یکی از آنها را به شما می دهم، زیرا به نفوذ کلامتان ایمان دارم و از شما می خواهم کلامی بگویید تا به بیان کامل نفس و توانگری برسم. من نیز کلام لازم را بر زبان آوردم و تا 1 سالی او را ندیدم. روزی او را موفق و شاد و با جیبی پر از پول دیدم که وارد کلاس شد و گفت به محض اینکه کلام را بر زبان آوردید، در شهری دور از وطنم کاری به من پیشنهاد شد و در حال حاضر سلامتی و توانگری و خوشبختیم را می‌بینم. چه بسا بیان کامل نفس زنی این باشد که همسری کامل، مادری کامل یا حداقل کدبانویی قابل باشد و نه حتما یافتن شغل و کاری مناسب خارج از منزل. راهنمودهای خاص و معین را بطلبید تا راه برای شما گشوده و کامیاب شود. آدمی هرگز نباید به زور تصویر ذهنی بسازد. وقتی طرح الهی را در ذهن هوشیار خود می‌طلبد، بر دلش الهام می‌شود و خود را در حال به دست آوردن توفیق‌های بزرگ می‌بیند. این تصویری است که انسان نباید از آن چشم بردارد. هرچه انسان در پی آن باشد، همان چیز در جستجوی انسان است. پدر و مادر هرگز نباید شغل یا حرفه‌ای را به فرزندان خود تحمیل کنند. تنها می توان آگاهی از حقیقت طرح الهی را در ابتدای کودکی یا قبل از تولد برای او طلب کرد. شفاعت قبل از تولد باید از این قرار باشد: خدایا، الوهیت باطن این کودک کاملا آشکار شود و طرح الهی ذهن و جسم و امور او در زندگی و تا ابد ظهور یابد. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس آمده است: همانا هرچه خداوند اراده کند همان شود و امور خود را به خدا بسپارید. و کتاب مقدس کتابی است که با علم و ذهن انسان سر و کار دارد و کتابی است که به انسان می آموزد چگونه روح یا ذهن نیمه هوشیار خود را از هر نوع قید و بندی رها کند. و جنگ های انسان، جنگ او بر ضد تفکرات و اندیشه های واهی و فانی است و دشمنان آدمی اهل خانه او خواهند بود. از این رو انسان باید مراقب باشد تا غلام شرور بیکاره‌ای نباشد که استعداد خود را دفن می کرد. زیرا برای عدم استفاده بهینه از توانایی خود باید تاوانی سنگین بپردازد. اغلب مواقع ترس باعث جدایی بین انسان و بیان کامل نفس می شود. چه بسیار نوابغی که به خاطر ترس و وحشت روی صحنه نیامده اند. با دعا و شفاعت می توان ترس را از بین برد. پس انسان با از دست دادن احساس خودآگاهی، خود را همانند ابزاری می بیند که عقل و خرد نامتناهی از طریق او آشکار و بیان می شود. بنابراین در پرتو وحی بی‌باک و شجاع می شود، زیرا می داند خدایی که در درون اوست کارها را انجام می دهد. پسر بچه‌ای در بیشتر اوقات همراه مادرش به کلاسم می آمد. او از من خواست تا برای امتحانات مدرسه‌اش دعا کنم و کلام لازم را بر زبان بیاورم. به او گفتم این جمله را مرتباً تکرار کن: من با خرد بی انتها یگانه ام. پس هر چرا که لازم است درباره آن بدانم به آن آگاهم. او در درس تاریخ معلومات کاملی داشت ولی در درس ریاضیات ضعیف بود. دفعه بعد که او را دیدم گفتم برای ریاضیم این جمله را مرتباً تکرار کردم و نمره ام عالی شد، ولی چون فکر می کردم تاریخ را به اندازه کافی می دانم و به خودم متکی بودم، این جمله را تکرار نکردم و نمره ام بد شد. هرگاه انسان بیش از حد به خودش مطمئن باشد، اغلب با مانعی روبرو می شود و این به آن معناست که به جای توکل به خدا، به شخصیت خود متکی است. یکی از شاگردانم برایم حکایت کرد که تابستان قصد سفر به سرزمین‌هایی را داشت که حتی زبان آنها را هم نمی‌دانست، ولی هر لحظه مرتباً هدایت و حمایت می‌طلبید و همه امورش به راحتی و معجزه‌وار طی می‌شد. مثلا بدون تأخیر چمدانهایش را می گرفت و مشکلی نیز به خاطر ندانستن زبان برایش پیش نمی آمد. و به راحتی در هر شهری بهترین مکان و بهترین هتل با عالی ترین خدمات در اختیارش قرار می گرفت. ولی وقتی به نیویورک برگشت که زبانشان را می دانست، دیگر خدا را نطلبید و فکر کرد که دیگر لازم نیست. پس طبق معمول به دنبال کارهایش رفت و در همه موارد به موانعی برخورد کرد. چمدانها با تأخیر به دستش می رسید و همه کارهای او دچار پریشانی و آشفتگی شد. او باید حضور خدا را در همه جا احساس می کرد و به آن خو می گرفت تا یک لحظه نیز از آن غافل نشود. در همه کارهای خود او را بشناس و او راه‌ها را برایت باز خواهد کرد. هیچ چیز خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نیست. گاهی رویدادهای خیلی کوچک و ناچیز نقطه عطف زندگی انسان خواهند شد. رابرت فولتون با مشاهده بخار آب جوش کشتی بخار را در تصور خود دید. چه بسیار انسان‌هایی که با مقاومت کردن در یک راه مانع از عینیت یافتن خواسته خود شدند. او خود را وادار می‌کند که به یک راه چشم اندازد و به آن راه و روشی خود را فرمان می‌دهد که برای برآورده شدن خواسته خود آن را می‌پسندد و انتخاب می‌کند، یعنی همان کاری که بقیه راه‌ها را مسدود می‌کند. خداوند که خرد بی انتها است می فرماید اندیشه من با اندیشه شما و راه و روش های من با راه و روش های شما متفاوت است. این قدرت نیز همانند قدرت های دیگر به موتور و ابزاری بدون مقاومت و مانع نیاز دارد تا بتواند از آن طریق کار کند و انسان همانند آن موتور یا ابزار است. بارها به انسان گفته اند خاموش بایست. خداوند به شما چنین می فرماید: از این گروه نترسید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداست. فردا نزد ایشان فرود آیید. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید. بایستید و نجات خداوند که با شماست ببینید. در مورد 2000 دلاری که از طریق صاحبخانه آن زن به دست او رسید، دیدیم که زمانی این وضع به وقوع پیوست که زن نفرت و مقاومت را کنار نهاد. و یا آن زنی که فقط وقتی توانست محبت مرد مورد نظرش را به خود جلب کند که کینه و نفرت را فراموش کرد و همه دلخوری‌هایش به پایان رسیده بود. هدف انسان باید تعادل و توازن باشد، زیرا توازن به معنای قدرت است و به قدرت خدا مجال می‌دهد که به درون انسان برود و آنچه را رضایت اوست اراده کند و به انجام برساند. انسان متوازن به روشنی فکر می کند و سریع تصمیم می گیرد و کوچکترین موضوعی از دید او مخفی نمی ماند. خشم مانع دید انسان می شود چون او را مسموم می کند و ریشه همه بیماری هاست و موجب تصمیم گیری نادرست می شود که به شکست و تباهی می انجامد. نشان دادن خشم چنان مضر است که آن را جزو گناهان کبیره به شمار می آورند. انسان باید بیاموزد که در دنیای مابعد الطبیعه گناه مفهوم وسیعی دارد. هر آنچه که از ایمان نیست گناه محسوب می شود. او در می آورد که ترس و نگرانی از جمله بزرگترین گناهانند و ایمان وارونه محسوب می شوند، زیرا از تصاویر منفی و منحرف ذهن ناشی می شوند که به این ترتیب هر آنچه را که از آن بیم دارد به عینیت در می آورند. وظیفه انسان از بین بردن این دشمنان از ذهن نیمه هوشیار است. انسان شجاع کار خود را تکمیل می کند. موریس مترلینگ می گوید انسان خدایی ترسان است. در فصلهای قبلی دیدیم که انسان فقط با تاختن به سوی آنچه از آن هراس دارد می تواند بر ترس خود غلبه کند. وقتی یهوشافات و لشکر او آماده رویارویی با دشمن شدند، چنین ندا سر دادند: خداوند را سپاس گویید، زیرا رحمت او تا ابد باقی است. پس از آن دیدند که دشمنان خود یکدیگر را هلاک کردند. زنی از دوستی خواست تا پیامی را به کسی برساند. دوست از رساندن این پیام واهمه داشت. ذهن استدلالی او می گفت این کار را نکن و پیام رسان نباش و پیام را نرسان. روح او مرتباً در عذاب بود، زیرا به دوستش قول داده بود. بالاخره تصمیم گرفت بر شیر بتازد و از قانون حمایت الهی کمک بطلبد. به دیدار کسی که باید پیام را به او میرساند رفت و به محض اینکه خواست اولین کلمه را بگوید، آن شخص گفت راستی فلانی از آن شهر رفته است. این جمله رساندن پیام را غیر ضروری کرد، زیرا همه ماجرا بر سر این بود که آن شخص در شهر باشد. وقتی انسان اراده کند کاری را باید انجام دهد که از آن می ترسد، دیگر مجبور به انجام آن نخواهد بود. انسان اغلب با اعتقاد خود به عدم تکمیل کاری رسیدن به خواسته اش را به تعویق می اندازد. او باید مرتباً تکرار کند در ذهن الهی همه چیز کامل و به حد کمال رسیده است. پس خواسته من انجام شده است. حال این خواسته می تواند کار مناسب یا خانه ای عالی یا سلامت کامل و یا هر چیز دیگری باشد. انسان هرچه به طلبد پیشا پیش در ذهن الهی نقش بسته و باید شکر خدا را به جا آورد که خواسته اش را پیشا پیش در عرصه غیب گرفته است و با شادمانی برای دریافت آن در عرصه عینی تدارکات لازم را ببیند. یکی از شاگردانم به مقداری پول نیاز داشت. نزد من آمد و پرسید چرا آن خواسته به عینیت در نیامده است؟ گفتم شاید به این خاطر است که تو همیشه کارهایت را نیمه تمام رها می کنی و ذهن نیمه هوشیارت به عدم تکمیل کار خو گرفته است، زیرا برون انسان نشانگر درون اوست. گفت بله واقعا همینطور است. من اغلب کاری را که شروع می کنم به پایان نمی رسانم، ولی همین حالا به خانه می روم و کاری را که چند هفته پیش شروع کردم تکمیل می کنم و مطمئنم که با این کار خواسته ام را تحقق عینی می بخشم. سپس با پشتکار فراوان خیاطیش را به پایان رساند و پس از مدتی کوتاه پول مورد نظرش را به روشی بسیار حیرت انگیز به دست آورد. آن ماه دو بار به شوهرش حقوق دادند و پس از آنکه شوهرش به مسئولان گفت که اشتباه شده است، دیگر پول را از او پس نگرفتند. هرگاه انسان با ایمان خواسته اش را بطلبد، حتما به آن میرسد، زیرا خدا چاره ساز است و تدابیر خود را شامل حال انسان میکند. گاه از من پرسیده اند فرض کنید شخصی چندین استعداد دارد، از کجا بداند کدام یک را انتخاب کند؟ من پاسخ داده ام هدایت خدا را بطلبید. بگویید ای روح بی انتها، رهنمودی مشخص به من بده و بیان کامل نفس مرا به من نشان بده و به من بگو همکنون از کدام استعدادم استفاده کنم. افرادی را دیده ام که بدون هیچ آمادگی و تسلط یا آموزش قبلی کار جدیدی را شروع کرده اند و در آن موفق شده اند. این جمله را مرتباً تکرار کنید: من برای طرح الهی زندگی خود کاملاً آماده و مجهزم و هر وقت فرصتی پیش می آید بلافاصله از آن استفاده می کنم. برخی از مردم بخشندگانی عالی ولی گیرندگان خوبی نیستند و به خاطر غرور یا به دلایل استدلال منفی خود هدایا را نمی پذیرند. از این رو راه ها را بر خود می بندند و سرانجام خود را در فقر یا فقدان می بینند. به زنی که پول بسیاری بخشیده بود چند هزار دلار هدیه داده شد، ولی او گفت به آن نیازی ندارم و آن را رد کرد. پس از مدت کوتاهی موضوعی برایش پیش آمد و به گونه ای شد که باید همان مبلغ را قرض می کرد. انسان باید آنچه را که در ازای کار الهی اوست در نهایت شادمانی بگیرد. انسان با هر دست که بدهد با همان دست می گیرد و همیشه در داد و ستد موازنه برقرار است. هرچند انسان باید بدون هیچ چشم داشت ببخشد، ولی اگر آنچه را که به سوی اوست نپذیرد از قانون تخطی کرده است، زیرا همه ی هدایا از جانب خداست و انسان‌ها تنها وسیله‌اند. حتی فکر فقر و تنگ دستی نیز نباید از ذهن انسان بخشنده بگذرد. مثلا وقتی آن مرد به من یک سنت داد، به او نگفتم آخر این بیچاره وضع مالیش خوب نیست که آن را به من بدهد، ولی او را مردی ثروتمند و نعمتهای خدا را در حال ریزشی بر او می دیدم و همین فکر بود که برایش برکت و نعمت آورد. اگر کسی گیرنده خوبی نباشد، باید خود را تغییر دهد و گیرندهی خوشدل شود. حتی اگر کسی یک تمر کوچک به او بدهد، باید آن را بپذیرد تا همه راه ها را به روی خود باز کند. خداوند گیرنده خوب را به اندازه بخشنده خوشدل دوست دارد. اغلب از من سوال کرده اند که چرا انسانی سالم و ثروتمند و انسانی دیگر بیمار و فقیر به دنیا می آید. هر معلول از علتی به وجود می آید و چیزی به نام تصادف و اتفاق وجود ندارد. پاسخ این سوال قانون تناسخ است. انسان از تولد و مرگ های پرشماری می گذرد تا از حقیقتی آگاه شود که او را رها می کند. انسان به علت آرمانی که در دنیا به آن نرسیده به عالم خاک بر می گردد تا دین کارمایی خود را بدهد و در واقع تقدیرش را تکمیل کند. ذهن نیمه هوشیار انسانی که سالم و ثروتمند به دنیا می آید در زندگی گذشته اش تصاویر سلامت و ثروت و انسان بیمار و فقیر تصاویر فقیر و بیمار را نقش کرده است. زیرا انسان در هر عرصه‌ای اعتقادات ذهن نیمه هوشیار خود را به ظهور می رساند. با این وجود تولد و مرگ قوانین ساختگی انسان ها هستند. زیرا وجود انسان از اعتقاد به دو قدرت ناشی می شود.